از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که شماره از مقامات آمریکایی هشدار دادند در صورتی که سیستم بانکی در افغانستان منظم نشود و اصلاحات در آن نیاید احتمال دارد کمک های خارجی به افغانستان قطع شود. و در خبرهای بین المللی میشنوید که وزیر خارجه فرانسه امروز گفت ناتو برای حمایت از غیر نظامیان در برابر حملات قوای معمر القذافی در لیبیا به اندازه کافی کار نمی کند و مقامات بلاروس تعهد کردند که عاملان انفجار در یک اسکای مترو در شهر منسک مرکز این کشور را دستگیر خواهند کرد. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از مصطفی صدیقی و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان.
امنیت ملی افغانستان از گسترش مراکز آموزش تورستان از مناطق قبایلی پاکستان به ساحات دیگر خبر می‌دهد. آیسف از کشته شدن چندین شورشی در ولایت پکتیکا سخن زده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید مراکز آموزش تورستان از مناطق قبایلی پاکستان به خارج از این مناطق گسترش یافته است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این مراکز تهدیدات جدی را متوجه مردم افغانستان و پاکستان کرده و در بی‌ثباتی دو کشور نقش دارد. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور پاکستان جنگ در افغانستان را عامل بی‌ثباتی در کشورش خوانده است. ناوقت روز گذشته سربازان ایرانی با یک پوسته پلیس سرحدی حمله کرده و 3 پلیس سرحدی را زخمی نمودند. عبدالجبار پردلی قمندان امنی ولایت نیمروز با تایید این رویداد بر رادیو آزادی گفت که در فیر سربازان ایرانی یک پلیس، یک زن و یک دختر زخمی شدند. قمندان امنی نیمروز در مورد علت حمله عساکر ایرانی چیز نگفت اما از تحقیقات در این مورد خبر داد. در نتیجه انفجار یک ماین در شهر قندهار صبح امروز 6 غیر نظامی زخمی شدند. شیرشاه یوسفزای عامر امنیت قماندانی امنی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت این حادثه در نتیجه انفجار ماین کنار سرک به وقوع پیوست. اما یک دکتر شفاخانه میرویس قندهار بر رادیو آزادی گفت که 8 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند. برنامه غذایی جهان یا WFP در شهر جلال آباد برای 1500 خانواده بی‌بضاعت توزیع کارت‌های کوپن را آغاز کرده است. لوی امبلیو نماینده برنامه غذایی جهان در افغانستان با پخش خبرنامه گفته است از طریق این پروژه با خانواده‌های نادار کمک می‌شود. گفته می‌شود این کارت‌ها بیشتر از 1200 افغانی ارزش دارد که دکانداران در مقابل آن خوراکی می‌دهند. و خبر آخرین که آیسف میگوید نیروهای بین المللی چندین شورشی را در ولایت پکتیکا کشتند. آیسف با پخش اعلامیه گفته این افراد دیروز در جریان یک عملیات آیسف که در آن از نیروی هوایی نیز کار گرفته شد در ولسوالی یحیی‌خیل پکتیکا کشته شدند. گفته نشده که در این عملیات چه تعداد از مخالفان کشته شدند. مخالفان تا حال در این مورد تبصره نکردند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی.
رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که ناتو برای حمایت از غیر نظامیان در برابر حملات قوای معمر قذافی در لیبیا به اندازه کافی کار نمی کند. آلن ژوپا این موضوع را در مصاحبه با رادیوی دولتی فرانسه گفت. ناتو باید نقش خود را به طور کامل ایفا کند. این پیمان نظامی خواست که رهبری عملیات را بر عهده بگیرد و ما آن را پذیرفتیم. اکنون باید نقش خود را ایفا کند، یعنی قوای قذافی را نگذارد که با استفاده از سلاح‌های سنگین غیر نظامیان را بمباران کنند. قرار است وزرای خارجه ناتو روز پنجشنبه یا جمعه در شهر برلین ملاقات کنند. بحث در مورد اوضاع لیبیا در صدر اجندای گفتگوهای آنان قرار خواهد داشت. با وجود حملات هوایی ناتو، قوای حکومت لیبیا معترضان را که به خاطر پایان حاکمیت 40 ساله قذافی می‌جنگند و عقب زدند. مقامات بلاروس تعهد کردند که عاملان انفجار در یک ایستگاه مترو در شهر مینسک مرکزی این کشور را دستگیر خواهند کرد. در این انفجار حداقل 12 نفر کشته و تقریبا 150 تن دیگر زخمی شدند. اداره استخبارات بلاروس در یک اعلامیه گفته که از جمله 149 نفر که کمک طبی ضرورت داشتند، وضعیت 22 تن آنها بسیار وخیم است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در سخنرانی تلویزیونیش در مرکز اداره استخبارات این کشور گفت: مردان می‌بینید که ما با مشکل روبرو شده ایم و باید بدانیم که این مشکل یک مشکل جدی است. باید جواب قناعت بخش بدهیم و این جواب باید دریافت شود. سارنوالان این انفجار را یک حمله تروریستی خواندند. این انفجار در یک ایستگاه مزدحم مترو در نزدیک ساختمان ریاست جمهوری بلاروس رخ داد. در این حال خانم اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مورد چنین گفت: من تسلیتم را به خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند فرستادم. ما همچنان اوضاع را از نزدیک بررسی میکنیم. لوران باگبو از رهبران پرنفوذ ساحل آج خواهان پایان جنگ در این کشور شده است. او این درخواست را چندین ساعت پس از دستگیریش در ابیجان کرد. یک سخنگوی باگبو گفت که او از سوی سربازان فرانسوی دستگیر شده است. باگبو حاضر نبود در مقابل رقیبش الحسن واتارا از قدرت کنار برود. جامعه بین المللی واتارا را برنده انتخابات ریاست جمهوری در ساحل آج می داند. اداره هسته‌ای و مسئولیت صنعتی ژاپن رسما وخامت بحران در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما را به درجه 7 بالاترین سطح هشدار بلند برده است. این درجه معادل هشدار در فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 است. قبلا وضعیت هشدار در مرکز زلزله و سونامی زده فوکوشیما در درجه 5 قرار داشت. بنابر معیارهای بین المللی درجه 7 به حوادث نشت عمده مواد رادیواکتیو اطلاق می شود که با اثرات گسترده بر وضعیت سلامتی و محیط زیست به همراه است. هیدهیکو نیشیاما یک مقام ارشد سازمان هسته‌ای ژاپن در یک کنفرانس خبری در توکیو چنین گفت: بر اساس اطلاعاتی که از 18 ماه مارچ به این سو جمع آوری کرده ایم، به این وضعیت به طور ابتدایی درجه 7 را قائل شده ایم. اما انتشار مواد رادیواکتیو 10% مقدار است که در حادثه چرنوبیل نشت کرده بود. به دنبال از کار افتادن سیستم های سرد کننده دستگاه فوکوشیما بر اثر زلزله و سونامی 18 ماه مارچ، مواد رادیواکتیو از ریاکتورهای این دستگاه به بیرون نشت کردند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید با آدرس اینترنت آزادی radio.com آزادی radio.org و حالا در ادامه این برنامه همراه ملیحه احراری باشید.
سی و هشت دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش هایی را میشنوید. مسئولان بحران کابل بانک در سال گذشته به گفته حامد کرزی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. مردم نیمروز از تهاجم فرهنگی ایران در این ولایت شکایت دارند. ناتو برای حمایت غیر نظامیان در لیبیا به گفته وزیر خارجه فرانسه تلاش های کافی نکرده است. برنامه های افتوار این ساعت پروگرام زن و زندگی و ورزش است. ما را همراهی کنید. دوره که در جریان است، شماری از مقامات آمریکایی هشدار دادند در صورتی که سیستم بانکی در افغانستان منظم نشود و اصلاحات در آن پدید نیاید، احتمال دارد کمک‌های خارجی به افغانستان قطع شود. در این حال حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است آنهایی که در بحران سال گذشته کابل بانک مسئول هستند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. آقای کرزی می‌گوید قسمت اعظم مسئولیت بحران کابل بانک به خارجی‌ها و مشاوران خارجی بانک مربوط می‌شود. جزئیات بیشتر این موضوعات گزارشی از غفور متین با استناد گزارش فاینانشل تایمز.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت آنهایی که مسئول بحران سال گذشته کابل بانک بودند مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند. آقای کرزی در این کنفرانس خبری خارجی ها و مشاورین خارجی بانک را مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها باید قبل از وقوع بحران با حکومت افغانستان اعلام خطر می کردند. آقای کرزی افزود
اونا قرضهایی را که دادن، قرضهایی را که گرفتن در ظرف یک ماه تصفیه حساب کنن و بارزی که تصفیه حساب در ظرف یک ماه صورت گرفت، اونا که تصفیه حساب کرده باشن، حساب خود خلاص کرده باشن، فبه ها که نکرده باشن مورد فگرد قانونی دولت افغانستان قرار میگیرن.
آقای کرزی همچنان گفت میلیون ها دلار به مشاورین و سازمان ها داده شد تا سیستم بانکی افغانستان را کمک نمایند، ولی آنها در وظایفشان ناکام شدند و اکنون حکومت افغانستان نقش مشاورین خارجی را که با سیستم بانکی افغانستان کار می نمایند مورد تحقیق قرار می دهد. مقامات امریکایی به روزنامه فاینانشل تایمز گفتند بحران کابل بانک باعث شد تا سیستم مالی افغانستان مورد تحقیق و بررسی دقیق قرار بگیرد. به گفته این مقامات بدون اصلاحات در سیستم بانکی کمک‌های خارجی می‌تواند قطع شود، زیرا کشورهای کمک دهنده بیم دارند که سرمایه گذاری های آنها تلف می‌گردد و به هدر می‌رود. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، صندوق وجهی بین‌المللی سیستم کردیت یا پروگرام کردیت خود را الا تغییرات در سیستم مالی افغانستان به تعویق انداخته است. سفارت امریکا در کابل راجع به انتقادات آقای کرزی از مشاورین خارجی بانک تاکنون تبصره نکرده است، اما در یک راپوری که در اوایل همین ماه از طرف قصر سفید امریکا به نشر رسیده گفته شده عدم توانایی حکومت به دادن پاسخ کافی و عدم مورد تعقیب قرار دادن آنهایی که مسئول بحران مالی کابل بانک بودند موجب شد تا کشورهای کمک دهنده راجع به سودمندی و مؤثریت کمک‌هایشان شک داشته باشند. خانجان الکوزی، معاون اتاقای تجارت افغانستان، در ارتباط انتقادات حامد کرزی از مشاورین خارجی و بحران کابل بانک در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت
بدون شک در بعضی موارد جلالتمام محترم حامد کرزی صحبتهایشان واقعا منطقی و قابل قبول است. به جای شک نیست که خارجی هم در این مشکل داره و در این مسائل شریک هستن و هم زمینه سازی کرده که این همی مشکل به وجود دهند و همچنان چند ماه پیشتر پیش ازی که کابل بانک سقوط بکنن بنابر گفته رئیس جمهور یک اداره محاسباتی امریکا که یک اداره بی‌طرف و بسیار معتبر است کاری اداری و سیستم اداری کابل بانک تحت بررسی قرار گرفتن و وا نظر دادن که کابل بانک در حالت رشد است و هیچ نوع مشکلی وجود نداره، که هم خودشان اخفال جرم هستن و وقتی که وا میدیدن حتما به اساس کدام معامله و اینمی مساله را نوشته کرده. مگر به این شک نیستم که منیجمنت و اداره و شریکای کابل بانک شاید دویست کده باشه و جواب خدا خواد گفت، مگر از نظر سکتور خصوصی در این طور یک حالتی که متاسفانه هم بانک بدنام شد، هم سکتور خصوصی بدنام شد و هم باور سکتور خصوصی بالای دولت روز بروز ضعیف شده میرن که دولت میتانه که در هر لحظه اموال شخصی مردم ها ملی بسازه و حتی یک فرمان او را دولتی شده. این هم بباوری هستن در این بدون شد که کنترول دولت و بانک مرکزی و وزارت مالیه بسیار ضعیف بودن.
اما در راپور قصر سفید امریکا همچنان گفته شده که حکومت افغانستان نتوانست تدابیر پیشنهادی صندوق وجهی بین‌المللی را در ارتباط کابل بانک مورد تطبیق قرار بدهد و این موضوع باعث شد تا میان حکومت افغانستان و صندوق وجهی بین‌المللی درباره تجدید پروگرام های این صندوق دشواری های به میان بیاید.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی افغانستان میگوید این کمیسیون نسبت به شورای عالی صلح در افغانستان تجربه بیشتر در جذب مخالفان مسلح و برنامه صلح دارد. معاون کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی امروز در مراسمی که برای پیوستن شماری از مخالفان مسلح به پروسه صلح در کابل راه‌اندازی شد گفت این کمیسیون با شورای عالی صلح یکجا تلاش‌ها را در جهت آوردن صلح در افغانستان و تشویق مخالفان برای پیوستن به پروسه صلح ادامه می‌دهد. این اظهارات در حال ابراز می‌شود که ظرف چند ماه گذشته شورای عالی صلح فعالیت‌هایی را در راستای برقراری صلح در افغانستان انجام داده و گفته می‌شود که این تلاش‌ها مؤثر بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
هرچند مسئولان کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی در افغانستان فعالیت‌های شورای عالی صلح را در این کشور به دیده قدر می‌نگرند، اما می‌گویند در صورتی که این شورا با کمیسیون تحکیم صلح یکجا شود، فعالیت‌های آنان بیشتر سودمند و اثرگذار خواهد بود. سید شریف یوسفی معاون کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در مراسمی که به منظور پیوستن حدود 30 مخالف مسلح با دولت در کابل راه‌اندازی شده بود، به خبرنگاران گفت که این کمیسیون تجربه بهتر داشته و کارهای مهم را در این زمینه نیز انجام داده است. با گفته آقای یوسفی، کمیسیون تحکیم صلح با وجود داشتن بودجه اندک دستاوردهای خوبی در این عرصه داشته است، اما اگر شورای عالی صلح با این کمیسیون یکجا شود، تلاش‌های صلح در کشور نتایج بهتری را همراه خواهد داشت.
ما با شورای عالی صلح هم نظر نیک داریم. البته تجارب این کمیسیون زیاد است و دستاوردهای بسیار عالی داشته. ای کاش او هم مدقم با همین کمیسیون مستقل تحکیم صلح افغانستان می بود. ما بنابرای زیقی بودجه از 34 ولایت افغانستان در 12 ولایت افغانستان نمایندگی داشتیم.
کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی از 6 سال به این طرف و عنوان یک نهاد مستقل فعالیت دارد. مسئولان این کمیسیون میگویند تا اکنون نزدیک به 8500 مخالف دولت از طریق کمیسیون صلح با دولت یکجا شده و بیشتر از 1500 تن دیگر از زندانهای پلوچرخی، بگرام و گوانتانامو آزاد شدند. در این حال گفته می شود که برخی از مخالفان مسلح که از طریق این کمیسیون با دولت پیوستند، بنابر دلایل مختلف دوباره به صفوف مخالفان یکجا شده و در حال حاضر در برابر نیروهای امنیتی افغان و بین المللی می جنگند. اما سید شریف یوسفی، معاون کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی، این گزارش ها را رد کرده و می گوید که در این زمینه یک پروسیجر مشخص وجود دارد.
خوشبختانه در عرصه 6 سال ما با سیستم اداری دقیقی که داریم، افراد و پروگرام وقت شامل می شوند که علما اونا را تضمین می کنه، والی ها و ولسوال ها تضمین می کنند، رؤسای نمایندگی های ما اونا را تضمین می کنند. لذا افرادی که به پروگرام می آید یقینا نجواده پس اونا به میدانهای جنگ بر نگشتند.
کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی در افغانستان بر ریاست حضرت صبغت الله مجددی، یکی از رهبران سابق جهادی، فعالیت دارد، اما برخی ها فعالیت های این کمیسیون را بسیار مؤثر ندانسته و میگویند که تلاش های شورای عالی صلح ظرف چند ماه گذشته قابل توجه بوده و شاید نتایج مطلوب را هم در پی داشته باشد. اما مسئولان کمیسیون تحکیم صلح میگویند در نتیجه تلاش های این کمیسیون، بر علاوه پیوستن هزاران مخالف دولت به پروسه سال، هزاران میل اسلحه هم به پروگرام دایاک تسلیم شده و برای صدها تن از افرادی که به پروسه صلح پیوستند زمینه‌های کاری نیز فراهم شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:18 است. شنوندگان عزیز، حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و مطالب نشر شده در آن. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
مطالب و تبصره های بخش اعظمی از روزنامه های چاپ امروز کابل به مسئله همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا و سخنان دیروز رئیس جمهور کرزی در این مورد اختصاص یافته است. وی سارا ورقزاده مو در صفحه اولین روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده که اگر امریکا می خواهد در افغانستان باقی بماند، باید خواست های مردم این کشور را بپذیرد. روزنامه در ادامه به شرایط هم اشاره کرده که به گفته رئیس جمهور کرزی، امریکا باید آن را به خاطر داشتن روابط دراز مدت استراتژیک با افغانستان قبول کند. به نوشته روزنامه، جلوگیری از عملیات خودسرانه و اعمالی که سبب تضعیف حکومت افغانستان می شود و قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی در افغانستان شرایطند که آقای کرزی به آن اشاره کرده است. روزنامه اراده با اشاره به نشست اخیر شورای امنیت ملی افغانستان که در آن به یک کمیسیون وظیفه داده شد تا در بخش ترتیب سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا کار کند، پرسیده است آیا این کمیسیون به ریاست دکتر اسپنتا و اشرف غنی احمدزی می تواند با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تمام خواستهای مردم این کشور را در این سند جا بدهد؟ روزنامه اراده نوشته که باید پیش از ترتیب مسوده این سند نظر کارشناسان و مردم در این مورد پرسیده شود. در سر مقاله روزنامه راجع به شرایط نیز تبصره شده که آقای کرزی تطبیق آن را برای ایجاد همکاری های دراز مدت میان افغانستان و امریکا ضروری دانسته است، در حالی که مقاله نویس شرایط مشخص شده از جانب حکومت افغانستان را مهم توصیف کرده، اما با توجه به تجارب 10 سال اخیر در افغانستان نوشته که شاید این بار هم جانب مقابل آنچه را حکومت افغانستان می خواهد عملی شود نادیده بگیرد. روزنامه خدمتگار هم مطلبی را در این مورد چاپ کرده و گفته است لویا جرگه در برای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و امریکا تصمیم خواهد گرفت. روزنامه همچنان نوشته که این همه باید در مطابقت با منافع ملی افغانستان اجرا شود. روزنامه دولتی هواد تأمین روابط دراز مدت میان افغانستان و امریکا را یک امر مهم خوانده و اما گفته است این کار باید سبب رشد اقتصاد و نظام در افغانستان شود. به نوشته روزنامه این روابط باید به نیازمندی های فعلی و آینده افغانها پاسخگو باشد و روزنامه آرمان ملی هشدار داده که نباید از لوی جرگه به عنوان یک ابزار در این بخش کار گرفته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:21 است. ادامه گزارش ها. تیم ملی فوتبال افغانستان به سلسله مسابقات چلنج کپ در نیپال دیروز در مقابل کره شمالی با نتیجه 0-2 شکست خورد. تا آخرین دقیقه نیمه اول بازی 0-0 ادامه داشت. فقط چند ثانیه با پایان بازی باقی مانده بود که کره شمالی برای نخستین بار دروازه تیم افغانستان را باز کرد. گل دوم در نیمه دوم بازی به ثمر رسید و در نتیجه افغانستان از چلنج کپ حفظ شد. از سوی دیگر بازی نیپال در برابر سریلانکا مساویانه پایان یافت و همین نتیجه زمینه صعود نیپال به دور بعدی را مساعد ساخت. کره شمالی با 9 امتیاز به حیث صدرنشین جدول گروه دی و نیپال به حیث تیم دوم این گروه به دور بعدی بازی ها صعود کردند. افغانستان با 3 امتیاز و سریلانکا با 1 امتیاز از مسابقات چلنج کپ حذف شدند. جزئیات بازی افغانستان در برابر کره شمالی را امید مرزبان در تماس تلفنی از الیاس احمد منوچهر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان پرسیده است.
آقای الیاس منوچهر با عرض سلام، بازی امروز افغانستان 2-0 همراه کوریا به سود کوریا به پایان رسید. نتیجه بازی را شما چه رقم بررسی میکنین؟
بازم سلام خدمت شنونده و شنوندگان رادیوی آزادی، البته تقدیم میکنم و با تاسف بگویم یا یک چانس نداشتیم. ما گل اول ما در 3 ثانیه مانده بود که وقت اضافی بود که تایم تفریح شد و ما یک گل خوردیم. البته اشتباه فردی بود و گل دومی در دقیقه 83 خوردیم. و یک گپ مهم یادآوری بر شما کنم که یک چیزی برای تیم ما، یک از کابل گویا که یک تشات تشویشی برای بچه ما بسیار همونطور یک گپ آمده بود، یک اول آمده بود که کمیته ملی المپیک خواسته که فدراسیون فوتبال از المپیک جای دیگه بکشه یا از جایش، اما تو یک رقم تشرشات به تیم ما افتاده بود و ما بازم خوشبختانه بگویم که بچه هم یک فوتبال بسیار خوب کردن و ما ازشان راضی هستیم. بسیار فوتبال خوب کردن چون تیم شما میفهمین تیم جهان دیده است و در مسابقات جهانی میره اشتراک میکنه با تمام امکانات بسیار قوی، ولی افغانستان شما میفهمین که با مو فقر بیچارگی خود توانسته که همت یک فوتبال از خود نشان بده. بسیار زیاد زحمت کشید که ما را گول بسیار 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 زیاد بزنن ولی نتانست و بازم بچه ها بسیار نامخدا خوب درخشیدن. ما ازشان راضی هستیم.
خب در نهایت تیم افغانستان از چلنج کپ حذف شد. بله، چون طرف تیم سریلانکا و نیپال با هم مساوی کردن بازی را.
بله 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 اونا او دو تیم برآمدن صعود کردن، ولی باز هم ما یک راه چانس دیگه داریم که مسابقات مقدماتی جام جهانی است که ما هم قریب الی یک و نیم آباد یا دو آباد میشه که ما همراه فلسطین و کرکش شدیم افتادیم، منتها معلوم نیست که در کدام مملکت او معلوم میشه و ما باز هم کابل بریم، شاید کمی یک هفته استراحت باشیم، رز باشه تیم ما تمرین را پس شروع میکنیم، متداوم آمادگی میگیریم بخیر که ما در او آیسا آیسا را پیدا کنیم، میخواییم که بخیر فوتبال از افغانستان روش کنه.
بله، بچه هایی که از آلمان و از امریکا آمدن شما پیشتر گفتین، این بچه ها هم امرای شما خواهد ماندن در این کمپ آموزشی یا برمیگردن به کشورهای؟
حتماً چرا نه، ما اردوگاه داریم که فعلا در فدراسیون فوتبال افغانستان تماس داریم که اونا برای ما اردوگاه را، البته در کشور جمهوری آلمان است که در اوجه برای ما ای اردوگاه را جور کردن، انشالله بخیر ما اوجه میریم، ما میخواییم ای بچه ها را دعوت کنیم، البته شاید تا او وقت که ما میتاریم که افغانهای دیگه خود که مثل بلال آرزوس که در نارویجی دفعه فارورد تیم افغانستان بود که 26 گل زده داشت، یک گوره دعوت کنیم، او از نای پای کمک افغار بود، مظلوم بود، نشده این مسابقات حاضر، ولی در دیگه مملکت ها شما میفهمین که افغانای ما هستن، میتونیم اونا رو ما دعوت کنیم در اردو، بخوایم یک تیم بسیار قوی بخیر نشان به افغانستان از خود.
چه وقت شما برمیگردین به افغانستان؟
ما سبا یک بجه کشور نیپال شاید ترک بگویم و میریم به طرف کشور هند، چون ترانزیت بودیم از اومدیم اینجا، باز هم ترانزیت هستیم، معلوم نیست ترانزیت ما چند ساعت است، باز هم براتون میرم میگم یادآور میشم برای مردم عزیز ما بفهمن که ما کمبود امکانات داریم، شاید ترانزیت 24 ساعت یا 12 ساعت یا 11 ساعت یا 8 ساعت ما ترانزیت باشیم در میدان هوایی هند و بدون امکانات، شما میفهمید.
بله، پس سرنوشت تیم ملی چطور میشه؟ یک بار اول نیست که امکانات تیم ملی خیلی کم است، چه زمان تیم ملی امکاناتش بهتر میشه؟
من بسیار سوال خوب است که ما باید دیره براتون جواب واضح بتم. وقتی که در افغانستان میبینیم کرکت بورد جور میشه، کرکتی که نو تأسیس شده با چی نتیجه میده و تمام وزرایی که از دولت افغانستان از او پشتیبانی میکنه، از او کرکت بورد که مثل زاخیلواز و وزیر مالیات تمام پول افغانستان دست از اونا است، باید امی وزرا صاحبا، امی رئیس جمهور کشور ما، البته اینا هم باید بشنون که فوتبال از افغانستان است، باید فوتبال هم بفهمن که احمق صعود میکنن راه پیدا کرده نتیجه میگیره، باید برای فوتبال هم یک فوتبال بورد جور کنن و تمام امکانات در اختیار از بانن و بخواهن همیش کشکن که آینده بر افغانستان همی فوتبال هم میاره.
در این قسمت شما به حیث ترینر تیم ملی چقدر تلاش کردین؟ خود شما به حیث ترینر، به حیث مدیر تیم ملی که امکانات پیدا بکنن برای تیم افغانستان؟
ما همقه میتونم که فرض مثال ما تیم خود تمرین بتوام، ما آمادگی به تیم خود داشته باشم، ورزشکارهای عزیز خود دعوت کنم به تیم، دمی زمستان سه ماه ما تمرین کردیم، برفه که در سبزی مصنوعی برف بوده، کلش فلم داریم، تلویزیون ها دیدن و او فلم پیش ما سر و تقاضا کردیم، میتونم تلویزیون های بسیار مهم افغانستان اون فلم برداری کرده که ما به سوی تمرین ترین کردیم که برف او شده سبزی مصنوعی، چرا ما زحمت اینا قمتان هستیم، من دیگه نمیتونم که مسئله پولی پیش هر وزرا صاحبا برم یا پیش کرده صاحب برم یا اینا برم یا اینا هم که شما کمک کنین، وقتی برای صاحب المپیک مراجعه میکنیم، برای صاحب المپیک میگوید برای ما که ما امکانات ندارم، امکانات نمیتونه، دیگه هیچ پرابلم نیست، فدراسیون فوتبال امکاناتی که داره همه میکنه، تیکت تیاری ما رو جور میکنه و مشکلات ما که به همین رقم که ما دعوت میشیم به مملکت ما اینه میده میتونه که از باش بره و در غیر از دیگه هیچ امکان نداریم، هیچ امکانات نداریم.
مصاحبه ای رادیو آزادی را با الیاس احمد منوچهر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان شنیدید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ناتو برای حمایت غیر نظامیان در لیبیا تلاش کافی انجام نداده است. این موضوع را وزیر خارجه فرانسه بیان کرده و گفته است باید سلاح ثقیل نیروهای قذافی در اطراف شهر مصراته از بین برده شود. این در حالی است که پیشنهاد دیروزی هیئت اتحادیه آفریقا برای آتش بس در لیبیا ناکام شد. شورشیان گفتند محاصره مرگبار شهر مصراته توسط نیروهای قذافی بیش از یک ماه ادامه دارد و گفتگوهای آتش بس را بی‌معنا می‌سازد. در این میان وزیر خارجه آمریکا دیروز بار دیگر بر موقف واشنگتن در برابر لیبیا تاکید کرده، گفت آمریکا طرفدار آتش بس، عقب نشینی قوای رژیم قذافی و کنار رفتن وای از قدرت می باشد. جزئیات این ها در گزارش از سلطان محمد سرور که به استناد گزارش رسانه‌های غربی تهیه کرده است.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به یک نشست خبری روز دوشنبه در واشنگتن گفت که آمریکا طرفدار آتش بس در لیبیا می باشد، اما نیروهای قذافی باید عقب نشینی کنند. ما به وضاحت گفتیم که طرفدار آتش بس در لیبیا هستیم. ما می خواهیم نیروهای رژیم لیبیا از مناطقی که در این اواخر به زور به آن داخل شده اند خارج شوند. وزیر خارجه آمریکا افزود که ما به ضرورت یک انتقال باور داریم که انعکاس دهنده اراده مردم لیبیا و کنار رفتن قذافی از قدرت باشد. در این میان آلان جوپه وزیر خارجه فرانسه هنگام مسافرت به دوحه پایتخت قطر به یک رادیو یا فرانسه گفت ناتو باید نقش خود در لیبیا را به صورت کامل بازی کند. ناتو میخواست نقش رهبری کننده در عملیات داشته باشد و ما این را قبول کردیم. او افزود که ناتو باید نقش خود را همین امروز بازی کند، به این معنا که به نیروهای قذافی نباید اجازه داده شود که علیه غیر نظامیان از سلاح ثقیل کار گیرد. وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا ناتو تلاش‌های کافی را در لیبیا انجام می‌دهد گفت که نه، این مساعی کافی نیست. او گفت که ناتو باید سلاح ثقیل را که شهر مسراته را هدف قرار می‌دهد از بین ببرد. آلان جوپه گفت که این موضوع را در اجتماع روز سه‌شنبه وزیران خارجه اتحاد اروپا در لوکسامبورگ مطرح می‌کند. او گفت که تلاش‌های بزرگ کمک بشری نیز باید انجام شود. وزیر خارجه فرانسه در اشاره به وضعیت باشندگان شهر محاصره شده مسراته گفت اتحاد اروپا که مایل متعهد شدن کدام مسئولیت نظامی در لیبیا نیست باید در فراهم آوری و کمک‌های بشری سهم گیرد. وزیر خارجه فرانسه این اظهارات را بعد از آن بیان می‌دارد که رهبران شورشیان در این اواخر از سستی عملیات نیروهای ناتو در لیبیا شکایت کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:31 است. یک دقیقه از نیمه برنامه گذشته ایم. همکارم مصطفی صدیقی در استودیو و فشرده خبرها را به شما شنوندگان عزیز دارد.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید مراکز آموزش تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان به دیگر ساعات این کشور گسترش یافته است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست امروز در کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد. ایساف میگوید نیروهای بین‌المللی چندین شورشی را در ولایت پکتیکا کشتند. وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که ناتو برای حمایت از غیر نظامیان در برابر حملات قوای معمر قذافی در لیبیا به اندازه کافی کار نکرده است. مقامات بلاروس تعهد کردند که عاملان انفجار در یک ایستگاه مترو در شهر مینسک مرکز این کشور را دستگیر خواهند کرد. و مراسم تجلیل از 50مین سالگرد مسافرت یوری گاگارین اولین فضانورد جهان به فضا امروز برگزار می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت شنونده دو برنامه هفته‌وار هستید: آشیانه و امان و خاص، ورزش از امید مرزبان.
تیم فوتبال افغانستان امروز در برابر کره شمالی 2-0 شکست خورد. در این مورد تا لحظات بعد با مربی تیم ملی حرف خواهیم زد و همچنان سر با میدانهای سیکی در ولایت بامیان میزنیم. اما پیش از همه خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. تیم ملی فوتبال افغانستان و سلسله مسابقات چالش کپ در نیپال امروز در مقابل کره شمالی با نتیجه 2-0 شکست خورد. تا آخرین دقیقه نیمه اول بازی 0-0 ادامه داشت. فقط چند ثانیه با پایان بازی باقی مانده بود که کره‌ای ها برای نخستین بار دروازه تیم افغانستان را باز کردند. گل دوم در نیمه دوم بازی به ثمر رسید و در نتیجه افغانستان از چالش کپ حذف شد. از سوی دیگر بازی نیپال در برابر سریلانکا مساویانه پایان یافت و همین نتیجه زمینه صعود نیپال به دور بعدی را مساعد ساخت. کره شمالی با 9 امتیاز به حیث صدرنشین جدول گروه دی و نیپال به حیث تیم دوم این گروه به دور بعدی بازی ها صعود کردند. افغانستان با 3 امتیاز و سریلانکا با 1 امتیاز از مسابقات چالش کپ حذف شدند. جزئیات بازی امروز افغانستان در برابر کره را تا لحظات بعد از مربی تیم ملی فوتبال خواهیم پرسید. تیم های منتخب کرکت 5 زون افغانستان در 25 ماه عیسوی جاری برای اجرای مسابقات به پاکستان می روند. کمال سادات مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت همراه با این تیم ها تیم الف کرکت افغانستان نیز به هدف اجرای چند بازی دوستانه به پاکستان سفر خواهد کرد. کمال سادات گفت هدف از اشتراک افغانستان در این بازی ها آن است تا کرکت بازان افغان بازی های بیشتر را در میدان های بیرون از افغانستان تجربه کنند. در این حال کرکت بورد افغانستان گفته است در نظر دارد تعدادی از کرکت بازان افغان را برای تمرینات به امارات متحده عربی و استرالیا بفرستد. همچنان قرار است کار بالای میدانی که در غازی امان الله خان مینه در ننگرهار اعمار می شود به زودی به پایان برسد. این میدان مطابق استانداردهای بین المللی ساخته می شود. مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در ماه مبارک رمضان در همین میدان جام کرکت رمضان برگزار خواهد شد. در لیگ برتر فوتبال انگلستان آرسنال با سلسله پیروزی‌هایش ادامه داد و موقعیت خود در ردیف دوم جدول را حفظ کرد. این تیم در یک بازی پر از هیجان رقیبش بلکپول را 3-1 شکست داد و 3 امتیاز دیگر در جمع امتیازهای خود افزود. از سوی دیگر منچستر یونایتد صدرنشین جدول پریمیر لیگ 2-0 در برابر فولهام به پیروزی رسید و تعداد امتیازهای خود را به 69 امتیاز رساند. تفاوت بین امتیازهای آرسنال و منچستر یونایتد اکنون 7 امتیاز است. در بازی‌های دیگر این هفته پریمیر لیگ چلسی در برابر برای ویگان با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. توتنهام در برابر استوک 3-2 شکست خورد و بازی نیوکاسل در برابر استون ویلا 1-0 به سود استون ویلا خاتمه یافت. خب از بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات چالش کپ شنیدید. امروز افغانستان 2-0 در مقابل کره شمالی شکست خورد. پیش از این افغانستان سریلانکا را شکست داده بود ولی در مقابل نیپال 1-0 شکست خورده بود. اکنون افغانستان با این نتیجه از مسابقات چالش کپ حذف شد. ساعت پیش فقط با پایان بازی در یک تماس تلفنی از الیاس احمد منوچهر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در مورد بازی امروز پرسیدم.
با تأسف بگویم یا یک چانس نداشتیم. ما گل اول ما در 30 ثانیه مانده بود که وقت اضافی بود که تایم تفریح شود، ما یک گل خوردیم. البته اشتباه فردی بود و گل دومی در دقیقه 83 خوردیم. و یک گپ مهم یادآوری بر شما کنم که یک چیزی برای تیم ما، یک از کابل گویا که یک تشات تشویشی برای بچه ما بسیار همونطور یک گپ آمده بود، یک اول آمده بود که کمیته ملی المپیک خواسته که فدراسیون فوتبال از المپیک جای دیگه بکشه یا از جایش. اما تو یک رقم تشرشات به تیم ما افتاده بود و ما بازم خوشبختانه بگویم که بچه هم یک فوتبال بسیار خوب کردن و ما ازشان راضی هستیم. بسیار فوتبال خوب کردن چون تیم شما میفهمین تیم جهان دیده است و در مسابقات جهانی میره اشتراک میکنه با تمام امکانات بسیار قوی، ولی افغانستان شما میفهمین که با مو فقر بیچارگی خود توانسته که همت یک فوتبال از خود نشان بده. بسیار زیاد زحمت کشید که ما را گل بسیار 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 زیاد بزنن ولی نتونست و بازم بچه‌ها بسیار نام خدا خوب درخشیدن. ما ازشان راضی هستیم.
خب در نهایت تیم افغانستان از چالش کپ حذف شد. بله، چون طرف تیم سریلانکا و نیپال با هم مساوی کردن بازی را.
بله اونا او دو تیم برآمدن صعود کردن، ولی بازم ما یک راه چانس دیگه داریم که مسابقات مقدماتی جام جهانی است که ما قریب الی 1.5 آباد یا 2 آباد میشه که ما همراه فلسطین و کرکش شدیم افتادیم. منتها معلوم نیست که در کدام مملکت او معلوم میشه و ما باز هم کابل بریم. شاید کمی یک هفته استراحت باشیم، رست باشه تیم ما. ما تمرین را پس شروع میکنیم، متداوم آمادگی میگیریم بخیر که ما در او آیسا آیسا را پیدا کنیم. میخواییم که بخیر فوتبال از افغانستان رشد کنه.
پس سرنوشت تیم ملی چطور میشه؟ یک بار اول نیست که امکانات تیم ملی خیلی کم است. چه زمان تیم ملی امکاناتش بهتر میشه؟
من بسیار سوال خوب است که ما باید دیره براتون جواب واضح بدم. وقتی که در افغانستان میبینیم کرکت بورد جور میشه، کرکتی که نو تأسیس شده با چی نتیجه میده و تمام وزرایی که از دولت افغانستان از او پشتیبانی میکنه، از او کرکت بورد که مثل زاخیلوال صاحب از وزیر مالیه تمام پول افغانستان دست از اوناست، باید امی وزرا صاحبا امی رئیس جمهور کشور ما، البته اینا هم باید بشنوند که فوتبال از افغانستان است، باید فوتبال هم بفهمند که احمق سود میکنه، راه پیدا کرده نتیجه میگیره، باید برای فوتبال هم یک فوتبال بورد جور کنن و تمام امکانات در اختیار از بانند و بخواهم همیش گوش کن که آینده بر افغانستان همی فوتبال هم میاره.
در این قسمت شما به حیث ترینر تیم ملی چقدر تلاش کردین؟ خود شما به حیث ترینر، به حیث مدیر تیم ملی که امکانات پیدا بکنن برای تیم افغانستان؟
ما همه میتونم که فرض مثال ما تیم خود تمرین بتوام، ما آمادگی به تیم خود داشته باشم، ورزشکارهای عزیز خود دعوت کنم به تیم. دمی زمستان سه ماه ما تمرین کردیم، برفی که در سبزی مصنوعی برف بوده، کلش فیلم داریم، تلویزیون ها دیدن و او فیلم پیش ما سر و تقاضا کردیم تا تلویزیون های بسیار مهم افغانستان رو فیلم برداری کرده که ما با سوی تمرین ترین کردیم که برف او شد از سبزی مصنوعی. چرا ما زحمت اینا قمتانستیم؟ من دیگه نمیتونم که مسئله پولی پیش هر وزرا صاحبا برم یا پیش کرده صاحب برم یا اینا برم یا اینان که شما کمک کنین. وقتی برای صاحب المپیک مراجعه میکنیم، برای صاحب المپیک میگوید برای ما که ما امکانات ندارم، امکانات نمیتونه، دیگه هیچ پرابلم نیست. فدراسیون فوتبال امکاناتی که داره همه خمه کنه، تیکت تیاری ما رو جور میکنه و مشکلات ما که به امیر رقم که ما دعوت میشیم به مملکت، ما اینمیده میتونه که از باش بره و در غیر از دیگه هیچ امکان نداریم، هیچ امکانات نداریم.
الیاس احمد منوچهر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در یک تماس تلفنی از نیپال با رادیو آزادی حرف می‌زد. در مورد ورزش سکی حتما چیزهای شنیدین و حداقل در صفحات تلویزیونی بازی را تماشا کردین، اما اگه از موجودت میدانهای سکی در یکی از دوردست‌ترین روستاهای بامیان براتون بگویم چی خواد گفتین؟ جالب‌تر از همه حضور زنها در این میدانها و سکی بازی دخترای افغان. به تازگی یک مربی ایتالیایی دخترای افغان را در دامنه‌های کوه بابا در آموختن ورزش سکی کمک می‌کنه. این موضوع توجه باشندگان محل را به خود جلب کرده و مردم در این مورد نظریات مختلف ابراز کردند. خبرگزاری فرانس پرس در همین مورد گزارش داره که فشرده از این گزارش را از ملیحه احراری میشنوین.
روستاییان در قصبه کوه کوچک در بامیان به تازگی با پدیده قابل توجهی روبرویند. گروهی از زنان سکی باز در این ولایت تشکیل شده است. مردان و اطفال قریه خوشک با پاهای پوشیده در برف قله های کوه بابا چشم خود را از ده دختری که با روسری و بالاپوش بلند مصروف سکی بازیان برداشته نمی توانند. در جایی که زنان بدون حجاب کامل نمی توانند از خانه بیرون شوند، زنان سکی بازی می کنند. اگر آنان بدون حجاب و سکی بازی بروند، من مخالفم. این حرف افضل است. مردی که مره های تسبیح را در دستش می گرداند و با ناباوری آشکار می گوید این یک پدیده غربی است. ناندو رونالدو مربی ایتالوی است که توسط بنیاد آقاخان به آموزش سکی در اینجا موظف شده و این نوع مقاومت ها را خلاف توقع نمی داند. رونالدو میگوید او برای یافتن تعداد زیاد پسران مشکلی نداشت، اما وقت نظر به برنامه ملل متحد برای وی پیشنهاد شد درس‌های مخصوص برای زنان را برنامه‌ریزی کند، با بی‌میلی حتی از سوی همکارانش مواجه شد. رونالدو میگوید باره یکی از همکارانم برایم گفت او پسرش را برای سکی بازی خواهد فرستاد، اما دخترش را هرگز نه. و رونالدو میگوید این حرف همکارم علاقمندیم را ضعیف کرد. یکی از بهترین شاگردان سکی باز در قریه خوشک قرار گزارش فرانس پرس سید شای 13 ساله است که از عقب عینک آفتابی خود سکی بازی زنان را مشاهده می کند. وی به این باور است که زنان باید لباس سنگین تر بپوشند. وی می گوید اگر زنان علاقمند سکی بازی اند باید حجاب استفاده کنند و یا حداقل روی خود را بپوشانند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با گزارش ها و اخبار تازه ورزشی باز هم ما امید مرزبان با شما خواهم بود. تا آندم شب و روزتان خوش.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه از حوادث بد روزگار در امان باشید. سیالی و همچشمی در محافل خوشی را شنیده بودیم، اما زمان رسیده که این همچشمی ها و مصارف گزاف به مراسم فاتحه داری هم سرایت کرده. گزارش داریم در این زمینه.
در حدود 8 دیگ، 10 دیگ، حتی 20 دیگ برنج
همگان شوخی و مزاح هم میپسندند، اما شوخی ها گاه میان زن و شوهر مشکل آفرین شده میتونه. ای که چیگونه؟ در گزارش دوم برنامه بر این موضوع درنگ میکنیم.
جنگ داغ شروع میشه. حتی چند بار باعث نمیشه که خانه را ایلا کنه بره در خانه تنها بانه دخترک.
طبق معمول داخل برنامه نمایشنامه کوتاه هفتوار هم داریم.
تو همینا نکه ببر زبیده میپیچانیشه.
با ما باشیم. شنوندگان عزیز، تعداد زیادی از افغان‌ها پس از وفات یکی از اعضای خانواده‌شان بر پذیرایی از مهمانان که در مراسم جنازه و فاتحه شرکت کردند، مصارف گزاف می‌کنند. اکثر این مصارف از روی سیالی و همچشمی‌ها صورت می‌گیرد. آیا این عمل از دید اسلام جواز دارد؟ گزارش را در این باره آماده ساختیم که او را جاوید فیضی براتون تقدیم می‌کند.
در بسیاری از شهرها و ولایات افغانستان مردم در امان لحظه‌ای که جنازه یکی از اعضای خانواده‌شان را به خاک می‌سپارند به فکر نان و آب تمام کسانی که در مراسم جنازه شرکت کرده‌اند می‌افتند. در بعضی از مناطق رسم است که مردم برای سوگوار کمک و همدردی می‌کنند و 3-4 روز به خانه شخص مرده‌دار غذا می‌برند و تمام مصارف شخص فاتحه‌دار را به دوش می‌گیرند. اما قرار معلوم امروزه هر خانواده همان طور که از روی سیالی و همچشمی در مراسم خوشی مصارف گزاف را متحمل می شوند، در مراسم فاتحه و شب جمعگی ها و مراسم 40 سال نیز برای پذیرایی از مهمانان و ترتیب غذاهای رنگارنگ پول زیاد را به مصرف می رسانند. از شهرها که بگذاریم در برخی از ولایات و قریه ها دیده می شود که مردداران به خاطر این همچشمی ها اجباراً گوهایشان را حلال کرده و دیگ های کلان برنج را دم می کنند. آن هم در روزی که تازه عضو از خانوادهشان را از دست دادند. در این ارتباط مردم نظریات مختلف دارند.
اسم ما عبدالقادر، باشنده چهارباغ لغمان. در حدود 8 دیگ، 10 دیگ، حتی 20 دیگ برنج و گوسفند یا گاو میکشن و اونا را چی میگرن. تا روز سوم فاتحه داری است با این مصارفش. تا 40 ماه جمعه با جمعه یک دیگ یا دو دیگ بار میکنیم با اورا در مسجد تقسیم میکنیم. از خانم کاکای سالانه 2 قلب گاو خریدیم که هر گاو ما تقریبا 60,000 خریدیم.
اسم من سلطان عزیز، باشنده ولایت لوگر. مسئله مردندک می باشد اگر نکنم مردم بعد می گشن لیکی قرض است یا وام است یا چیزی که است تا 50-60 برنج گاو چیزا می کشن. چندین وقت هست که بزا والی بیا نمی مانه کمی مصارف زیاد مردم بکنه دیگاهشان را چپه کرده که نمی قانون عملی شود. باز هم زور دولت است یا والیس نمی رسه مردم می کنم رسم رواج خدا بخاطر که مگه کمانه بیم.
اسم فرزانه، باشنده ویصل آباد. تا دمی شب و جمعه‌ای که ختم بگیرن چندین قسم غذا، کباب داشیس و کباب است و پلاو و چلا و خسته پلاو هر قسمی که دلشان میشه پخته میکنن. کسایی که ندارن مجبور هستن قرض کنن نبچشمی خود به جای بیاورن. خودم طرفدار از این قدر مصرف های زیاد نیستم.
اما کسانی هم به این باورند که در مراسم جنازه و فاتحه دوستانی که شرکت میکنن عیب است که برایشان همان غذای معمولی را تهیه کرد. نوریه باشنده دیدانای شهر کابل به این عقیده است و ای میگوید قرض میکنیم مگر نمیگذاریم پیش خیش و غم کم بیاییم.
خسرم وقتی که فوقت ما از مراحل اول تا چلا مصارف زیاده کردیم. قابلی بود، یخنی گوشت گوسفند بود، در زیرش و سالندش کوفته بود، چپس بود، سبزی بود، سالاد بود، مثلا یک میوه بود همراه دیگه و نوشابه همچنان فنجان بود. نان بس فوق العاده باید باشه. احیای مرکز نداره مجبور مکلف است باید قرض کنه. مرقدره که بالاتر باشه باید باشه بلیزی که دوست دشمنه که در این مراسم سم میگیره آدم پیش از اونها کم نبه.
حالا رجوع میکنیم به احکام دین و از الحاج مولوی بشیر احمد نصار یکی از علمای دین مدد میخواهیم که مصارف در مراسم فاتحه در چه حد و تا چند روز جواز دارد.
در شریعت اسلام یک مسلمان که از جهان میره و وفات میکنه او به خیر رسانی اقاربش ضرورت دارد. به عنوان خیرات کردن و به عنوان صدقه کردن کدام اشکالی از دیدگاه شرعی وجود نداره، اما مربوط میشه به نیت هر کس. اما اگر مطابق رسم رواج ها یا مقید به بعضی قیودات که مثلا حتمی باید روز جمعه شوه، حتمی باید روز چل شوه، حتمی باید زیادی از مردم به این دعوت شوند، شکل یک مهمانی را ضیافت بگیره، اینیش چندان با روحیه اسلام موافق نیست. اسراف کردن در همه موارد قبیح است. یا یک نوع همچشمی و همسیالی داری، این هم با روحیه اسلام درست نیست. یک مسئله ما فقها نوشته کردن که تا 7 روز هر روز مستحب است به ورثه میت که به یک نوع خیر برسانند برای میت.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنید. www.azadiradio.com شوخی کردن در ذات خود بد نیست، اما اگر جا و حال و زمان و زمینی درست در نظر گرفته نشه، درد سرساز می شه. شوخی های لفظی و خوشطبعی میان دوستان، همکاران و اعضای خانواده هر یک ترتیب و آداب داره. اما بیش از همه در زندگی زن و شوهری رعایت آداب و حد و مرز شوخی ها ضروری دانسته میشه، زیرا زیاد باعث سوء تفاهم میشه و حتی شوخی شک و شبه ها و عقده های میان زن و شوهر به وجود آورده میتونه. طور مثال شوهر به خانمش به شوخی میگه ما یک زن دیگه هم میگیرم، با آدمش هم پیدا کردیم. این شوخی در ظاهر شاید معمولی باشه. یا هنگام برآمدن از خانه به زنش میگه امروز با کس وعده گذاشتیم، باید تصمیم دارم به خارج با فلانی همکار زن سفر کنم. با این شوخی را هر زن شاید نتانه هضم کنه و همو است که جنجال نطفه میبنده. احمد فرید کارمند یکی از بانک های خصوصی در این باره میگه
مزاق کردن در خانه خوشم میاد، به خاطر که یگان وقت همراه خانه وقت مزاق میکنم، ما یگان جای وادادار هستیم، آزارش میدیم، فکر میکنه اگه جدی هستی قار میشه هست میشم گب نمیزن همی که عصبانی میشه خوشم میاد که آزارش بکنم دگان، ما به خاطر مزاق میکنم که فضای خانه خوش باشه و خوش بگذره روز.
شوخی های هم بوده که اتفاقات از قبیل جنگ و دعوا و حتی جدایی زن و شوهر به بار آورده. در این مورد درد دل چند تن از خانم ها را بشنوین که اونا میگن به سبب این گونه شوخی های آزاردهنده شوهر بارها فضای خوش خانوادگی به دعوا و کدورت و نفاق کشانده شده.
اسم مریم، باشنده قلمستان. پدرم میگفت که زن میکنم خنده مزاق. سه ماه بعد از ما خبر شدیم که دوباره دیگه خانم گرفته. مادرم که برش میگه خودت مزاق میکنی، میگه چیزی که نصیب و قسمت بود.
اسم من نگینه است، باشنده قلفتلم. قامای نزدیک ما است، سموشوارش 24 ساعت مزاق میکنه. وقتی که میمارم در خانه باشم این مزاق به جای میکنه که مثلا مزن میگیرم. ما بوده دارستم همشنا نمی گفا باز وقتی که میمانا برای یک در جنگ دوا شروع میشه. حتی چند بار باعث نمیشه که زن مامای خانه را ایلا کنه برای تنابانه دختر شیر خورشه.
شوهر مک خانم یه شکمن به ایسه مک که بازمت مزاق میکنه یا راستی میگه به خدای پاک معلوم را میگه بر من کلوم خانم پیدا نکردی. این دیگه سرمد بسیار بد تاثیر میکنه، به کسان گفته نمیتانم. همین دیگه که من پخته میکنم یکان وقت میگه که دیگه تو بسیار بیمزه است، یک میمان و شتگی باشه تو خود میشرون در جان خود. باز خنده میکنه من را میگه که من مزاق کردم.
قرار معلوم مردها با زنشان شوخی های لفظی زیاد میکنن و او را عادی میپندارن، اما فکر نمیکنن اگر زن با شوهرش شوخی و مزاح های از این دست بکنه او وقت چی واقع میشه. بیاین بشنویم که یحیی افشار کارمند یکی از رسانه ها در این مورد چی میگه.
ظریف‌ترین رابطه که وجود داره بین زن و شوهر باشه، چون چیز بسیار ظریف است، شکننده هم است. زنان بسیار تب اساس دارن، مردها گاهی را توجه نمیکنن. مثلا میگه که فلان کس به من نظر داره یا به گذشته خود که تو اگر نمیبینی ما و خواها و هوادارای زیاد داشتم و الانم مورد توجهی زن هاستم. سبب عظیم میشه که خانم نسبت به این مسائل یک کمی خزرده خاطر شوه و حتی بدگمانی نسبت به شوهر خودش پیدا کنه، که متاسفانه اگرچه با یک شوخی کوچک آغاز میشه هم پیامدها و تبعات خوب ندارد. یک بار مردا پیش خود اندیشه بکنند که اگر خانمایشان هم چه کلمات هم چه جملات به زبان بیاره برای از اینا حساسیت برانگیز نیست؟ طبعا حساسیت برانگیز است. در موضوع خانواده میبینیم که چقدر طلاق ها صورت میگیره، چقدر مشاجرات بین خانواده ها صورت میگیره، چقدر شیرازی خانواده از هم میپاشد، چقدر اطفال بی سرپرست میشن. پس وقتی که این موضوع هست چرا درباره فضاهای صحبت کنن که فضاها عینیت نداره؟ ممکن امی فرصت حالشانه به اصطلاح خودشه از بین ببره و این فرصت ازشان بگیره.
فکر میشه هدف از شوخی شاد کردن دل دیگرا باشه، نه آزار و توهین و رنجانیدن کسه. زندگی زن و شوهری خیلی حساس و آسیب پذیر است و بهتر است به خاطر یکی دو دقیقه خنده و خوشطبعی برای همیشه به تباهی کشانده نشه. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در نمایشنامه ای هفته به ضرورت مراجعه زنان حامله به دکتر و کلینیک در زمان بارداری توجه شده. این نمایشنامه را شفیع سمیر نوشته و غزاله امید باختری، عبدالمنان حمیدی و راتب ندیم او را اجرا می کنند.
کشه سبیل بانی بابه واسمان در این وقت ما تندور میکنم تو مرغاره چرا اله کردی؟
او زن این قفصشان پاک میکنم که بسیار خراب شده.
ای بابا کشه گفتم سبیل شیلا
اون عثمان آمد
خیر
اون عثمان آمد پیشت بشانش که مرغاره کشکش کنه.
سلام علیکم.
و علیکم بسلام.
مونده نباشی عثمان جان.
زنده باشی ننه. زبیده کجاست که تو تندور میکنی؟
او دیگه پخته میکنه.
دیگه روزو خردو کنه خودش میکرد.
او دیگه باید پیش دود نباشه. خدا تا تندور خم نکنه. چیز گرنگم قیل نکنه.
ننه تو چی میگی؟ پس چی خاطر آروس آوردی که کل کارا رو خودت میکنی؟ باش که من صدایش کنم.
نه صدایش نکو.
چی یب شده ننه؟ از من چیز را پت میکنی؟
بچه زبایده شکر عامله داره.
باز چرا مرا چیز نگفت ننه؟
خودشم نمیفهمید. خیر ببینم مادر لیلا او برم گفت که یک رو همی زبایده گفت که ببر کلینیک.
باز تو هم زبایده را کلینیک بردی؟
آه بابیت خانه بود. بازو برم اجازه داد که ببرمشه کلینیک.
از او خاطر نمیگم. خوب کدی باز کلینیک چی گفت ننه؟
بچیم گفتن که باید زبایده چیزای خوب بخوره.
چیز خوب بخوره؟ ما برش میارم. مگه منوز خویش گپ نیست. بیکار ششته دق میاره.
بچه مسمون ما کهی گفتیم که ایش کار نکنه او خواه شوه.
امیال خودت گفتی که تندور نکنه دیگ پخته نکند.
اولا بیچاره امیال دیگه پخته میکنه. تندور کردن برش خوب نیست جان مادر.
مگه می گپا نو برامده ننه؟ چرا پیش کس پشتی گپا نمیگشت؟
پیش های قد دکتر و کلینیک ده کجا بود؟ نه کسی ده کلینیک میرفت و نه هم کسی شهر میرفت.
اگه سابقانه بود کسی خود چیزی نمیشد.
چطور نمیشد؟ یاز باید میرفت اگه اون زندان میموند ساعت ای بایلت پیدا میکرد. بچیم تو را ده ای گپا غرض نیست. دکتر خودش میفهمه سابقا زنای عاملی کمبخت میموردن. نه از اونا کسی تعجب میکرد و نه هم کسی در فکرش میبود. شرم و ناموزداری گفته پت میکردن. اما حال او تو نیست. کلینیکای مایه طفل و مادر و مادرهای عامله کمک میکنه که از مرگ و میر بچه و مادر جلوگیری شود. را بچیم
خودت میفهمی ننه. من خود خانه نیستم. هرچی که برش کار است بو که من برش بیارم.
خیر ببینی این نانم پخته شد. تو هم اینا نکه ببر زبیده میپیچانش داد دستم.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان صندوق پوستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. خدا نگهدار.
Oh, good job.